استاد دانست که هیچ چیزی نماند که کامل بداند و هیچ چیزی نماند که نداند که بداند و از اینجا بود که استاد احمد دریافت که استادی نهایت ندارد و از آنجا بود که استاد احمد استاد هیچ شد و تمام.
اشعر الشعرا و اکمل الکملا استاد هیچ، درود به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خرسندم که در خدمتتون هستم. درود بر شما و شنوندگانتون، ممنونم که حرفای منو میشنوی، که حرفام ناشنیده باقی نمونه، چون باقی مانده حرفای من رو هنوز کسی از نیازدیدان ها نتونسته حساب کنه. محاسبه یه خیلی سخت.
بله،
قبول دارید اینو؟
من قبول دارم.
قربون شما، ممنونم.
دور از جون نفرمایید.
خیلی خوب استفاده میکنم.
من خیلی سر در میارم از ریاضی استاد.
آفرین آفرین، این بسیار خوبه و اگه دو تا چهار تا کنیم متوجه میشیم که این قضیه بحران آب در کره زمین از چه چیزهایی نشأت میگیره.
از چه چیزهایی نشأت میگیره؟
نشأت به خاطر یکیش نشتیه. ببینید شبیه همون
نشم که داره و بله.
یعنی مثلا شما یه لوله‌ای تو خونتون میبینی نشأت داره. باید اونا
بله.
نشأت گیری کنید که نشأت نگیره ازش.
یا مثلا یه سری از دوستان مثلا نه اونو نباید بگم. خب؟
نه، به هر حال اینطوریه دیگه که این نشتی ها رو باید جلوش بگیره.
بله.
و افراد مختلفی هستن که این کار رو انجام میدن با چسب، هرچند دور لوله ها رو نشتیشو میگیرن. یه وقتایی هم میگن باید کل لوله های خونه عوض بشه.
به این بزرگوارانی که این کار رو میکنن میگن نشأتگیر، یعنی مثلا
آفرین نشأتگیر هستن.
بله.
اینا از جلوگیری میکنن از نشأت لوله، نشأتگیر هستن.
زنده باشن.
و این افراد خیلی به ما آموزش میدن که ببین چقدر آب مهمه که ما اینطور داریم کار میکنیم که آب هدر نره. اما برخلاف این افراد، افراد دیگه‌ای هستن که اونها خیلی خیلی بدآموزی دارن در مورد استفاده کردن از آب و
خوب.
اونا باعث هدر رفت آب میشن. هدر رفت یعنی آب یه طوری که وقتی که میره بخار میشه، دیگه نمیاد،
دیگه رفت.
خب یعنی از اون چیزهایی که وقتی رفته دیگه هرگز نمیاد
دیگه برمیاد.
یعنی مثلا مثل این که وقتی که توی کلاس های آشپزی یه جاهایی مثلا از آبکره گرفتن رو یاد میدن.
بله.
خب این کار درستی نیست. چرا ما از آبکره بگیریم؟ حتی الان بعضی ها میگن از آب هندونه هم نباید گرفت، چون که واقعا این همه آبی که مصرف میشه تا یه هندونه تولید بشه نمیارزه به اون هندونه.
از آب گلالود یا از آب مثلا؟
از آب خوردنی. از آب خوردنی، هندونه نخوردنیه وقتی بعضی تولید بکنن.
از آب گلالود چی میشه هندونه گرفت؟
از آب گلالود ممکنه مثلا نارگیل تولید بشه، چون رنگش باید به هر حال مرتبط باشه دیگه.
بله.
بعد عارضم به حضور شما یه چیز دیگه، یکی از بدآموزی هایی که آشپزهای جهان دارن اینه که میگن برنج رو آبکش بکنی.
وای
میگن اینطوری مجلسی
میریزم به هم این رو که میشنوم.
بله خیلی بده. چرا برنج رو آبکش بکنیم؟ برنج رو چرا ما باید این کار رو باش بکنیم که این همه آب هدر بره؟ چون خود برنج اونجایی که میخواسته تولید بشه دیدید که تا زانوشون تو آبه.
آبشو خورده اون دیگه.
بله دیگه، اینجا لازم نیست آب کشش بکنیم. به نظرم
چه کار میشه کرد؟ چک کشش بکنیم بگیم دم بیاد مثلا؟
آره دیگه، یه جور دیگه میتونیم این کار بکنیم. یا حتی نون بخورن آدم ها.
اصلا برنج نخوریم چی میشه؟
نه چه کاریه؟
چه کار بدیه
نون بخورن آدم ها. که گندم در خشکی هم با آب کم هم به وجود میاد.
اما آب برنج کم هم خورده میشه.
تو استخر تولید میشه دیگه.
بله. بله.
یعنی اگه برنجا رو برداریم بعدش اونجا میشه مسابقات قهرمانی شنا برگزار
و حتی فوتبال میشه برگزار کرد، چون ما نشون دادیم که توانایی برگزاری فوتبال در شالیزار رو هم داریم.
بله دقیقاً. اونجا هم یکی از جاهایی که آب هم واقعا خیلی خوب مدیریت نمیشه در همین زمین‌های فوتباله.
فوتبال.
خیلی خوب شما این رو گفتید. یه چیز دیگه باز تو آشپزی هست که خیلی آب رو هدر میده، اونم این که میگن وقتی که پیازا رو داغ کردید و گوشتا رو پیازا داغ کردید نه پیاز داغ درست کردید
بله
و گوشت ها رو تفت دادید تا رنگش عوض بشه و بعد نخود رو ریختید و بعد یه مقدار روب ریختید و بخواب یه خورش درست کنم
من میتونم قبل از این که دستور رو تکمیل کنید یه سوال بپرسم؟
حتما.
این گوشتایی که رنگ عوض میکنن مثلا گوشت بوغلمون صفتی هستن، گوشتای بدی هم که رنگ عوض میکنن؟
گوشت باید رنگ عوض نکنه، یک رنگی همیشه
بین گوشت ها یک ارزش بوده،
یک ارزشه. و اینه که اصلا به خاطر همینه که میگن گوشت سفید بهتره، چون یه رنگ مشخصی داره. میگن گوشت قرمز در حالی که چندین رنگه،
کلسترولش هم بالا هست و خیلی شاید سلامت نباشه.
بله درسته. و اینه که این آشپز ها میگن که این کارا رو که انجام دادید بعدش آب جوش بود بریزید
روی
آب
گوشت،
سرد نریزید وقتی میخواین خورش رو درست کنید.
تا کجا باید تفت بدیم؟ حدودا مثلا پیاز کاراملی بشه یا به چه شکل باید در بیاد؟
نه این بخشش رو بعد چیکار میکنن؟ شیر آب رو وا میکنن،
خب
تا آب از آب گرم کن برسه داغ بشه بخار کنه تو سینک ظرفشویی که بخار کرد
دوش بگیرن و
میگیرن زیره و از اون میزن تو قابلمه آب. تا الان ما مشکل اینو داشتیم که آدما وقتی میخوان آب بخورن آب و واز میذارن تا به وصل شه به اون منبع اصلی که داره از مثلا پشت سد میاد که قشنگ خنک شه.
بله.
حالا الان این مشکل رو داریم که آب و وا میکنن تا قشنگ داغ بشه
برای خورشت
و این هم بده. من خودم داییم یه بار یکی از دوستانش داشت براش میگفتش که ما رفتیم یه جایی داشت پوز میداد، واقعا این کار درستی مخصوصا به دایی من درست نبود.
پوز دادن به دایی شما کار اشتباهی،
کار اشتباهیه به نظر من، بهتر این کارو نکنید. میگفت من رفتم یه جا ویلا گرفتم که آب چشمه اونجا میاد تو لوله و ما شیر رو وا میکنیم. میگفت دستتو 20 ثانیه نمیتونی زیرش بگیری.
خب
اینقدر خنک دیگه.
نه خب آخه کجا ویلا گرفته بودن؟ اگر توی مثلا استوا گرفته بودن آبش داغ بوده.
بله اطراف جاهایی که خیلی آب گرم نداره. آها. اونجا خب بوده. و بعد دایی من گفت این که چیزی نیست، تو خونه ما هم شما نمیتونی 20 ثانیه دستت زیر شیر بگیری، منظورش آب داغ.
آها از زوایای مختلف داشتن.
بله. بعد یکی دیگه از کسانی که باعث هدر رفت آب میشن در جهان هنرمندان هستن.
آب میبندن؟
آفرین. در آثارشون وقتی آب میبندن این آب از کجا تامین میشه؟
خب استاد من یه سوال بپرسم خدمتتون.
جانا
شاید اون آب باز بوده، هنرمندا دارن آبو میبندن، اگه اونجور باشه که کمک میکنن دیگه.
ببین بستگی داره دیگه، یعنی این بستگی از همون بسته بودن میاد، یعنی اینکه بستگی داره که میبندن یا باز میکنن.
پس بستگی داشتن میتونه کمک کنه به حفظ منابع آب.
آفرین. چون باید بستگی باشه، مثلا شما شیر خونه رو باید ببینی بستگی داره یا نه.
بله کیت حالا بگن
باشه و چکه نکنه، نشأت نکنه. و یه چیز دیگه ای هم که هست که مرتبط میشه به همین هنرمندا که مثلا شعر نوشته یه هنرمندی که آب دریا رو اگر نتوان کشید
بله
هم به قدر قطره ای باید چشید.
بله
درسته که ایشون قطره رو گفته، اما معیار اولیش این بوده که آب یه دریا رو یه نفر بخوره.
برنامه‌اش اون بوده، یعنی اگر ما ایشون رو
اگر نتوان نمیشه،
اگر ما جلوش نایستاده بودیم چشید. بله درسته، یعنی اگه جلوش رو نگرفته بودیم میخواست آب دریا رو بکشه.
آفرین. و حالا بریم تا کجا؟ بریم تا بچگی، دنده عقب بگیریم. بله. بریم تا بچگی. همون بچگی وقتی که بخواستن که سر بچه رو شامپو بزنن، چون بچه ها با این که روی شامپو نوشته بود که
نمی سوزونه
اما بچه ها سواد نداشتن تا 6-7 سالگی که نمیدونستن.
من خودم بچه که بودم سواد که نداشتم هیچ، مثلا شعورم خیلی نداشتم واقعیت شو بخواهی.
نه این چه حرفیه، من یادم میاد که
بچگی منو
خیلی شما باخرت بود.
خیلی متشکرم.
و اینو به من میتونید نسبت بدید که بزرگم شدم، شدم استاد هیچ.
ببینید
و بچه ها وقتی میخواستن این کارو بکنن شیر آب و واز میذاشتن تو همون.
بله.
که این سرش گرم بشه یه لگنی رم پر آب میکردن و چند تا مرغابی مصنوعی معمولا به رنگ زرد آفرد. بله. که اینها اندازه هم بودن و راه میرفتن تو آب. بعضی هاشون هم از صابون تشکیل شده بودن که کم کم همینجوری که میرفتن تو آب دیگه نبودن.
من میخوردم اونا رو بعضی وقتا،
اون صابونی ها،
صابونی هاشو میشد. نه پلاستیکی ها که پلاستیک خوردنی نیست، صابون خوردنیه.
حالا من به هر حال شاید خاطراتم درست یادم نمیاد در مورد اون خردی که از بچگی شما گفتم، ولی من به نظرم اونطور میومد.
شما پلاستیکی ها رو میل میکردید؟
بله بله، اون صابونی ها میگن برای بدن ضرر داره، پلاستیکی هاشو با خود. و همینا بعد آموزی داشت که بچه احساس میکرد این شیر آب باز باشه اشکال نداره. و بچه اصلا بچه رو بهش میگفتن آب بازی، میریم آب بازی.
آفرین.
که نه شما میری
هموم کنی،
باید وقتی که داری مثلا شامپو به سرت میزنی شیر رو ببندی.
اصلا ما توی ادبیاتمونم جناب استاد هیچ داشتیم، اگه خاطرتون باشه میگفت حسنی میای بریم حموم، نمیگفت حسنی بیا بریم آب بازی. بعد اونم میگفت نه نمیام، نه نمیام.
چون دیگه چون عادت کرده بود به آب بازی دیگه.
بله، ولی یه جایی باید اون کار غلط تموم میشد و این شعر در راستای تمام کردن اون کار غلط بود. نقطه میگذاشت بر این اتفاق غلطی که داشت میافتاد.
ببینید وقتی که انقدر آب کم باشه، الان من میخوام گلوی تازه کنم که سرفم نگیره، مجبور میشم در پخش زنده سرفه کنم.
بفرمایید. به به
بله، این خودش یه مشکل از کم آبی،
کم آبیه.
و حواسمون باشه که آب رو درست مصرف کنیم. یه چیز دیگه ای که من خدمت شما میخوام بگم اینه که ببینید صندلی جارو برقی نیست.
بندری؟
اینو قبول دارین؟ صندلی نه، بندری نه.
اونم جارو برقی نیست آخه.
اونم جارو برقی نیست.
خب.
و مثلا یه مثال دیگه ای که بخواد بزنم خدمت شما، عینک مایع ظرفشویی نیست. قبول دارید اینو؟
من قبول دارم.
و همینطور هم آب جارو نیست.
جارو برقی نیست یا جارو قبول.
نه جارو معمولی
جارو
یا جارو
هم نیست.
آب جارو
آب
نیست. اما خیلی ها با آب جلوی کوچه‌شون رو جارو میکنن، جلوی خونه‌شون.
بله بله، من دیدم، من دیدم.
و مثلا اگر دوتا برگی باشه با 20 لیتر آب، اینا همینطوری هدایتش میکنن تا سر کوچه. یه حس بازی هم بهشون دست میده. میبینی طرف 40 سالشه 50 سالشه داره اونجا با شیلنگ با این بله با این برگا آب بازی میکنه که آها رفتن آفرین بعد با دور داریم میشین. خب حالا
قایقا مثلا رفتن، کاپیتانیش
آره،
مثلا رفت.
با خودش تو رویاهاش و اینا خیلی گوگولیه، ولی داره آب حروم میکنه. بعد حالا این برگه کوچیکه خیلی فشاری نمیخواد.
بله.
یکی دیگه هم میبینی مثلا دوتا تیکه مثلا چی مثلا مثال بزنم،
مثلا آجر،
پوست هندونه، اینا افتاده.
بله.
حتی آجر اینجا دیگه میره رو 200-300 لیتر آب. اما یه وقتایی میبینیم یکی از همسایه ها مبل نسته گذاشته دم در خونه،
اینم با آب میخوان ببرن،
اینم با آب. مثلا یه اون میبینه سد کرج خالی شد،
ولی
مبل هنوز به سر کوچه اونطور که باید و شاید
نرسیده.
نرسیده.
من میتونم یه مثال بزنم؟
همه آدم ها میتونن مثال
بزنن الان، یعنی حتی میتونم اینجا در
بله،
نظر
بله.
شما من خودم دیدم که مثلا به جای برگ گل بوده اونجا، بعد اینا به جای اینکه مثلا آب بازی برگ بازی میکردن گل بازی کردن، بعد همین باعث شده اینا اصلا مسیر زندگیشون عوض بشه.
خب این بعده دیگه، این اصلا درست نیست.
بله.
یه وقت مثلا یکی از همسایه ها رو ازش خوششون نمیاد، اینا
بله.
با آب سعی میکنن از اون محله دور کنن.
چجوری؟
همونطوری همونجوری که برگو
دور
میکنن. بله.
دور میشه یعنی؟
همسایه ها چون پا دارن آب کمتری مصرف میشه، خیس کنی فرار میکنن خودشون.
آها. خودشون میره.
یا مثلا میبینی یه نفر ماشینشو بد پارک کرده، طرف با پمپاژ آب ماشین های 20 سانتی بر عقب تر که جلو پل خونش نباشه.
نرم نرم
آب خیلی کاربرد داره.
خب
همین دیگه، میخوام بگم که این کاربردهای
اشتباه
ما وقتی داریم، اون وقت من میخوام اینجا یه نصف لیوان آب بخورم سرفم نگیره، دیدید که چی شد؟
عذاب وجدان گرفتید.
نه عذاب وجدان نگرفتم، سرفه کردم. مگه نشنیدید شما؟
من شنیدم، خیلی قشنگم بود اتفاقا. باور بفرمایید سرفه این قشنگ
رفتم دیگه، به خاطر همین خیلی سرفه هام قشنگه.
سرفج
سرفج میگم،
خیلی
سرفج.
بله بله، مثل متالورژی.
مثل متالورژی که
یا
فکر کنم متالورژی
یه دونه ره داره.
بله. خب. یا مثلا یه دونه چیز دیگه مثال بزنم خدمت شو، اصلا دلش کنیم بحث آب رو، این مثال رو بزنم،
حرف خودمون رو بزنیم،
بشه. حرف بله. خودمون رو بزنیم. من یکی دوستان مهندس کامپیوتره، ایشون سرما میخوره به جا عدسه میده این چیکار میکنه؟ عدساین،
عدساین میکنه،
عدساین. این خب یا ولی به هر حال امیدوارم که بحث هر وقت عوض میشه باز برگردیم به همون
به بحث
مسئله که آب هست اما
کمه.
کم.
دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم استاد بزرگوار.
یعنی
هیچ
این کم رو ما ممکنه کم کم برسونیم به کجا؟
به کم راضی باشیم. نه. نه اون یه چیز دیگه است.
نه اون یه چیز دیگه است، ولی اینجا نیکنیم
هیچ.
کم رو دیگه تبدیل به هیچ
به هیچ نباید بکنیم. بسیار خوب.
اونجوری هیچ مال منه،
هیچ مال شما،
دستم به وسایل من کسی دست،
هیچ کی به هیچ نپیشه.
آفرین. ای پوچ برای پوچ، بر پوچ
مپوچ
مپوچ.
خیلی هم ممنون، دست شما در نکنه،
همیشه سلامت باشید و شاد.
مستفیض شدیم.
قربان شما.
خدا نگهدار.
من بیشتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار
شما و همکارانتون.
بزرگوارید.
هیچ گفتیم و هیچ شنیدیم و در نهایت آن چه بود آن چه هست همه هیچ است و هیچ.
خب همونطور که شنیدید صحبت‌های بنده با استاد هیچ رو کاملا هم مشخص بود که این صحبت‌ها نه تنها منبعی ندارن بلکه بعدن هم خودشون نمیتونن تبدیل به منبع بشن. دروغ نبود، ولی یه سری صحبت‌هایی بود که به عنوان منبع خواهش می‌کنم استفاده نکنید در مقالاتتون، چون فکر می‌کنم که عکس پذیرفته نمیشه و برگردونده میشه. گذرواژه‌ها، دوستان می‌خوام یک نکته‌ای رو در ارتباط باهاشون مطرح بکنم که شاید انتظارشو نداشته باشید، و اونم اینه که گذرواژه صرفاً برای ورود به سایت یا برای ورود به تارنما یا حساب بانکی نیست. دوستی ها هم شاید نیاز به گذرواژه داشته باشن، شروع کردن یک ارتباط هم شاید نیاز به گذرواژه داشته باشه، و ما باید بدونیم با چه گذرواژه میتونیم ورود بکنیم به حریم احساس آدم ها، به حریم ارتباط آدم ها. هر انسانی با تیپولوژی خودش، با ویژگی های خودش یک گذرواژه‌ای رو میطلبه برای ورود کردن به حریمش، ورود کردن به ارتباط با اون آدم. مثلا شما دارید میرید سر کار یا دارید بر میگردید، ساعت 2:30 ظهر، ساعت 3 ظهر، توی ظل گرما میبینید یه نفر کت و شلوار مشکی پوشیده، یه دونه از این کیفای مهندسی هم دستش داره میره. خب این آدم رو شما مثلا داری میری یهو میخوای در ارتباط با سمفونی شماره فلان بتهوون باش صحبت بکنی. آدمی که توی اون ظهر گرما کت و شلوار پوشیده، شما باید بدونی چه تیپ آدمیه. تو این گرما کسانی که کت و شلوار مشکی میپوشن یا مدیرن فقط. خب چون باید برن جو شیکوپیک برن سر کار دیگه، آدم معمولی که کت و شلوار نمیپوشه تو 45 درجه، با ایشون باید به سبک خودش صحبت کنی. اینا دوست دارن مثلا بگی راستی مثلا میدونیم وزارت فلان مثلا کی معاون شد یا کیو گذاشتن مثلا مسئول بازرگانی سازمان فلان. از این جور صحبت رو باید با مدیر بکنید. اگر دیدید که دوستی اینجور شمایلی داره، نمیخواد مثلا وارد دنیای چه میدونم هنر بشید، راجع محیط زیست صحبت کنید، صحبت های مدیریتی گذرواژه صحبت کردن با مدیران هست. عرض کنم خدمتتون که اینم از این گفتم که داشته باشید. و حالا که صحبت آب شد، چی بهتر از این که بریم آبی رو بشنویم؟ نه، من از شما میپرسم.
آرزوی توه، آرزوی منه، شهری که آسمون آبیه، شهری که از دلش به دل ما پله، دامنش رنگی از بوسه های گله.
آبی
دودی نکنیم دنیای همو، تیره نکنیم رویای همو،
یه روز با یکی از دوستان نشسته بودیم توی یک رستوران رو داشتیم با هم سالاد می‌خوردیم. همینجوری که من روی ظرف سالاد خم شده بودم، ذهنم درگیر لیست بلند بالای از مشکلات به ظاهر لاینحل بود. یهو دوستم گفت که شرط می‌بندم باهات که هیچ کدوم از حرفامو نشنیدی. منم با شرمندگی هم متوجه شدم که انگاری حق با اونه. بلند شدم، ایستادم، یه تکونی به خودم دادم، دوباره نشستم و چند نفس عمیق کشیدم و گفتم خب واقعا متاسفم اما حالا گوش میکنم. خنده داره اما واقعا تاثیر داشت، چون یه بار دیدم که چه راحت میتونم روی حرفاش تمرکز کنم. که بیشتر با هم صحبت کردیم و موقع برگشت به خونه متوجه شدم که تنها گوش کردن و واکنش نشون دادن به قصه های غم انگیز اون چقدر حال خودم رو هم بهتر کرده. مشکلات من همچنان وجود داشت اما دیگه اونقدرها به نظرم بغرنج نمی‌رسید. میدونستم که دوستم با تعریف کردن مشکلات زندگی به خود هم کمک کرده، در واقع چیزی تغییر نکرده بود اما به طرز عجیبی تو سطح عمیق‌تری همه چیز دستخوش تغییر شده بود. من مریم زینالی هستم، دکتر روانشناسی مشاور خانواده. همینجوری که این داستان نشون میده، گوش کردن با توجه یکی از شیوه های مهربونی نه تنها به دیگران بلکه به خودمونه. این کار ما رو از توجه به خودمون دور میکنه تا با دیگران همدردی کنیم و همزمان به یادمون میاره که در تحمل دردها تنها نیستیم. وقتی به خوبی به دیگران گوش میدیم میتونیم مایه تسلی و امید بخش و حامیشون باشیم و به یاد داشته باشیم که به راستی بخشی از یک جامعه بزرگتر هستیم. امروز فرصت گوش کردن به دوستانتون رو به خودتون بدید، حتی برای لحظاتی کوتاه، و بعد پیش خودتون فکر کنین که واقعا چه تأثیری روی شما میذاره.
با تشکر از خانم زینالی که اطلاعات گران قیمت رو در اختیار ما و شما قرار میدن، بدون هیچ مقدمه میریم که پربازدیدترین خبرهای هفته رو بشنویم.
مروری بر پربازدیدترین ها.
همکار با خبرم خانم هدیه‌لو، درود به شما، خسته نباشید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
حالتون خوبه؟
متشکرم. شما خوبین؟
متشکرم. من که خب مشخصه توی استودیو هستم، شما تو کدوم اتوبانید؟
من تو اتوبان نیستم، در خیابون الان بهتون بگم. من تو ساختمون شهدای رادیو هستم، تو
همین بغلید که
یکم از این بغل اون برکاره، ولی آره دیگه
اون بغلید تشریف میبوری در خدمتون آره. بودیم دیگه اینجا.
سلامت باشیم، اختیار داریم.
سلامت هم الان دیگه استریو سلامت. شما شهدایید، من سلامت.
سلامت باشیم.
متشکرم. هستم، عرض کردم. خب خانم دیلو چه خبرها؟
آقا مراقب باشیم که این چند روز
وبا
نگیریم ماشینتونو. نه خدا نکنه، این چند روز ماشینتونو تو خیابون دم یه درختی جایی تارک نکنید، چون که مدیریت بحران استان تهران از احتمال وزش باد شدید در 5 روز آینده به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر و شب در استان تهران خبر داده و گفته که باید خیلی مراقب باشین جایی که پارک میکنین ماشینتون رو، یه جایی که تردد میکنین حواستون باشه که اگه یه وقت خدایی نکرده باد شدید خیلی عجیب و غریبی وزید، دچار خسارت یا حالا صدمه جانی نشید.
خب پس دوستان شنونده، من تکرار میکنم، سازمان مدیریت بحران اعلام کرده که توی 5 روز آینده احتمالاً توی تهران، استان تهران فرمودید دیگه؟
بله.
توی استان تهران وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت
در ساعتهای بعد از ظهر و شب.
در ساعتهای بعد از ظهر و شب مراقب باشید، صبح نمیخواد مراقب باشید؟
نه نمیخواد. خیلی.
ماشینتون
نزدیک. البته خب خیلی همیشه دقیق و اینها در نمیاد، ولی شما از صبحش مراقب باشین دیگه. وقتی دارید پارک میکنید یه نگاهی دور و برتون بکنید، وقتی تو پیاده رو راه میرید حواستون به بالا سرتون باشه. به هر حال شرایط ایمنی رو 100% رعایت کنید دیگه.
بسیار خوب. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. اما 150,000 شغل از محل اعتبار اشتغالزایی بودجه ایجاد شده. این خبر رو رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس دادن و گفتن که اونطوری که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گزارش کرده، از محل 6 همت، همون 6,000 میلیارد تومان هستش، در سال 1400 که بخش عمده اون در سال 1401 پرداخت شده بود، حدود 150,000 شغل ایجاد شده و در سال 1400 در مجموع حدود 19,000 میلیارد تومان در این زمینه دولت شرایط رو تجهیز کرده و حدود 46 همت هم تسهیلات پرداخت شده. البته که گفتن درسته که با تأخیر این تسهیلات سال 1400 در سال 1401 پرداخت شده، اما نهایتاً دستاورد خوبی داشته و اونطور که گزارش ها حاکی هست 150,000 شغل ایجاد شده. البته ایشون خیلی اشاره نکردن که اون مشاغل منظورشون کدوم مشاغل هستن که ایجاد شدن. خیلی خوبه که به طور واضح دولت مشخص کنه که دقیقاً در کدوم رسته از مشاغل کار ایجاد شده و این از اهمیت زیادی برخورداره.
بله.
اما یه خبر خوبی رو من تو حوزه سلامت دیدم که خیلی دوست داشتم حالا به عنوان خبر اول بگم، ولی گفتم بذار یه ذره موتور بخش خبریمون گرم بشه بعد این خبر رو بگم. خیلی تو حوزه بیمه‌ای و اونهایی که بیمه نداشتن یا حتی بیمه داشتن ولی نمیتونستن حالا در بخش‌های خاصی ازش استفاده کنن، الان تا یه حدی مشکلشون داره برطرف میشه. اینطور که مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفته، دسترسی برخی بیمه شدگان به خدمات درمانی بخش خصوصی با تعرفه دولتی امکان پذیر شده. قانون‌گذار فرصتی برای جمعیت بیمه شدگان دو صندوق بیمه روستاییان اشایر و بیمه همگانی فراهم کرده که جمعیتی بیش از 33 میلیون نفر رو که تا به حال از خدمات بخش خصوصی محروم بودن و نمیتونستن با دفترچه بیمه‌شون به سراغ بخش خصوصی برند و تامین بکنه و بتونن اینها بدون نظام ارجاع از خدمات بخش خصوصی با تعرفه دولتی استفاده بکنن. شما میدونید که تعرفه یعنی در واقع خدمات بخش خصوصی نسبت به خدمات بخش دولتی بسیار بسیار گران‌تره.
بله.
و خب این موضوع از اهمیت زیادی برخورداره که حالا اون بیمه سازنده محترم شد مثلا به یک پزشکی محترم بخوان مراجعه بکنن که این پزشک محترم بخش خصوصی صرفا تشریف دارن و خدمات دولتی ارائه نمی کنن و خب محروم میشن از درمان این موضوع و حالا الان میتونن با همون تعرفه دولتی از برخی از خدمات بخش خصوصی استفاده بکنن. این خبر خوبی هست شده سلامت و امیدواریم که واقعا در مرحله اجرا هم به همین شکلی که در خبرش بود اجرایی بشه.
امیدواریم.
اما پرداخت 1600 میلیارد تومان در 4 ماه اول امسال برای بیماران خاص، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفته که تا به حال 1,050,000 بیمه خاص در صندوق بیماران خاص و سخت تحت درمان و کوشش قرار گرفتن و در 4 ماه ابتدای امسال این مقدار یعنی 1600 میلیارد تومان برشون هزینه شده. اینطور که ایشون گفتن در بخش‌های دارویی، پرتوپزشکی، خدمات آزمایشگاهی بیشترین خدمات ارائه شده که 75% خدمات مربوط به بخش دارویی هستش. یه نکته دیگه‌ای هم که ایشون آقای رضایی هستن معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت اضافه کردن، گفتن 63 بسته خدمتی در این صندوق برای این بیماران تعریف شده که سرطان، ام اس و هموفیلی به ترتیب بیشترین خدمات رو در صندوق بیماران خاص و سخت درمان در سازمان بیمه سلامت دریافت میکنن.
گفتی چقدر بود مبلغش؟
1600 میلیارد تومان.
یعنی 1.6 همت؟
بله بله.
بیا دیگه همتی صحبت کنیم اینجور.
همتی دیگه ما یه چیز چون یعنی این ارقام برامون دیگه خورده. آره. و خولی به حساب نمیاد. از این جهت بهتره که همونطور که قرار بود یه مدت سفرا رو بردارن از روی پول ها، ما هم کلا این کلمه رو از خبرمون بردارن و کلا به همت صحبت کنیم.
همت
وقت میگم همت شما دیگه رقم ها سفرا خودتون تو ذهنتون آره این در واقع بشماری. اما برخورد متخلفان حوزه دارو در تشکیل نظارت های که از خبرهایی هستش که سازمان تغییرات حکومتی اون رو اعلام کرده و گفته که اگر تخلف گران فروشی و یا ارائه ندادن حالا اون فاکتور فروش یا دفاعیه درستی در زمینه این موضوع، یعنی فروش دارو به صورت گرانتر از اون مبلغ که باید باشه انجام نشه، باعث پرداخت جریمه های سنگین و مهر و موم شدن پروانه واحد تولیدی میشه و این اتفاق هم برای چند تا از در واقع متخلفان حوزه دارو